درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم خدمتتون. امروز هم چهارشنبه است، 26 از ماه دسامبر. بله، کریسمس هم بوده است و در واقع این روز مهم رو خدمت همه هموطنان، ویژه هموطنان مسیحی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خب اجازه بفرمایید که یک غزلی هم از سعدی بخوانیم خدمت شما. بله، میفرماید که مویت رها مکن که چنین در هم افتد، کآشوب حسن روی تو در عالم افتد. گر در خیال خلق پریوار بگذری، در پای مفکنش که چنین دل کم افتد. در رویت آن که تیغ نظر می کشد به جهل، مانند من به تیر بلا محکم افتد. مشکن دلم که حقه راز نهان توست، ترسم که راز در کف نامحرم افتد. وقت است اگر بیایی و لب بر لبم نهی، چندم به جستجوی تو دم بر دم افتد. سعدی صبور باش بر این ریش دردناک، باشد که اتفاق یکی مرهم افتد. ریش دردناک، ریش یعنی زخم، دم بر دم افتد یعنی زمان به زمان دارد زمان میگذرد، دم به دم زمان میگذرد. چندم به جستجوی تو دم بر دم افتد، یا اینکه میشه باید تعبیر کرد که نفس زنان دم بر دم. خب خدمت شما عرض میکنم که بازار ارز از سال 1932-33 که اقتصاد آمریکا سقوط کرد تا امروز به این فضاحت نبوده. فقط فیسبوک میگوین 100 بیلیون دلار زیان دیده و لیست بزرگی است از کمپانی‌های بزرگ آمریکایی که ده‌ها میلیون دلار، بیلیون گاهی زیان و ضرر دیدن. این به واسطه آشفتگی بازار سیاست هست در آمریکا و رفتاری که دولت داشته است. خدا عاقبت همه را به خیر کناد با وضعیتی که هست. ولی به هر حال این کشور کشور دموکراسی است. خدا نکند که بعضی آدم ها به قدرت برسن. در کشورهای دیکتاتوری فرض کنید آدم خلوچلی می شود حاکم یک مملکت، مثل خلوچلای خود ما خفه می کنن مملکت رو، یک سره به انحطاط می برن و کاری هم از دست مردم بر نمیاد. با چماق و کتک و آزار و شکنجه و اختناق و اینها فقط می جذبن به چماق قدرت و 40 سال، 50 سال، 60 سال دیدیم ما آدم های خلوچل به قول عوام که حاکم سرزمین ما بودن یا سرزمین های دیگر. اما اینجا نچنان است. به محض اینکه آقای رئیس جمهور پاشو کم بذاره، قانون یقهشون میگیره. قدرت زیادی داره ولی در حد قانون، در حدود قانون. این است که جفرسون میگوید ما نخستین دولت علمی جهان رو میخوایم اینجا بنیاد کنیم و آمریکا از این جور مزایق دیده، از این جور گرفتاری ها دیده، نه به این وصل، نه به این وصل، بی‌نظیر در تاریخ. اما دموکراسی، مردم ناراضی باشن رأی میدن و میندازن بیرون. رأی میدهند و میگن بفرمایید تشریف ببرید. این است که ضمن اینکه جای نگرانی هست، جای نگرانی هم نیست. حالا ببینیم که آینده چه طلب میکند. عرض کردم حکومت و دولت و مردم، بین مردم و حکومت این یک قرارداد باید شناخته بشه، قرارداد اجتماعی، سوشال کاندیشن. یعنی اینکه شما قرارداد میبندید با یک کنتراکتور که بیاد که مثلا سقف منزل شما رو درست کنه، بعد میبینید آقا این درست که نمیکنه، هیچی چند تا سوراخ دیگه هم اونجا پیدا شده، بلافاصله قرارداد فسخ میکنید و او رو بیرون میکنید. مردم باید دارای چنین قدرتی باشن. عصر جدید است دوستان، قرن 21 است. و روزگار ما از قرون وسطا بدتر شده. یعنی نه ما نه تنها پیشرفتی نکردیم در زمینه توسعه سیاسی و حقانیت مردم در امر حکومت، هزار سال بیشتر عقب رفتیم. بله، چنان که گویی زمانی نگذشته است و از کنم تاریخ ایستاده است. خیلی غم‌انگیز وضعیت ما، بسیار بسیار غم‌انگیز هست وضعیت ما. خب امروز چهارشنبه است، خدمتتون عرض کنم که یک سخنی چند در باب موضوع مولانا جلال الدین هم خدمتتون عرض کنم و عرق خوردن او و مفعول بودن مولانا. ببینید این فضای مجازی، بنده در فضای مجازی این آمریکایی ها نگاه میکنم، به فضای مجازی خودمان هم نگاه میکنم، وا مصیبت، فحش های رکیک، سخنان لا طائل، اظهار نظرهای بیهوده، ارجاعات جعلی، نقل قول های غلط، پر شده اینقدر که مزخرف و لاطائل در این فضای مجازی فارسی است در هیچ جا نیست. شاید این لازم باشه تا ما جاهل ها فحشامون اینجا بدیم، نریم سر خیابون چاقو بکشیم، همینجا فحاشیامونه بکنیم. آخه عزیز من، برادر من، جاهل نادان، آخه فحاشی که وجهی نداره که. بیعقل ترین آدم ها عرض میکنم که بین ما هستن متاسفانه. من بسیار بسیار ناراحت شدم که بعض دوستان آمدن به اون مرد محترم آقای زیبا کلام حرفای زشت زدن. شما شنیدید که بگویند فلان مدنیت خیلی مترقی بود و پیش رفت و مردم چون فحشای رکی خوب میدادن؟ یه عده هم هستن مخصوص که اینا کارشون فحاشیه، یعنی چیز دیگری بلد نیستن، میخوان با فحاشی حکومت عوض کنن. و بین این گروه یه آدم عاقل تا حالا پیدا نشده 40 ساله. یکی چرا؟ یکی پیدا شد، یکی پیداش، اونم فحاشی بهش کردن بیچاره، از اینا گسیخت. خب حالا موضوع هم سر حرف مخلص در این باب نیست، از نظرم گذشت. یکی از این داستان ها از شبت که حالا من از چند جا شنیدم و اینها، موضوع این است که شمس تبریزی می آمد از با مولانا می رفتن زیر لحاف. بهش اشاره کردم و عرق و اول می خوردن. البته اون زمان عرق نبود، من برای چیز کردن عرض می کنم، بیشتر زشت نشون دادن مطلب، ماسخیار عرق می زشتن و می خوردن و بعد مشغول می شدن زیر لحاف. حالا یه درویش 60 ساله، اون زمان 60 سال خیلی پیر بود، و یه ملا آخوند 40 ساله. حالا گفتم عرق، اولین باری که کلمه عرق به کار رفته در روزگار تیمور لنگ هست. میگوید امیر عرق بسیار خورده بود. پیش از اون ما سابقه عرق رو نداریم، یعنی چیزی که از تقطیر شراب به دست میاد. بله، در زمان مولانا هنوز کلمه عرق واجه عرق خوری نبوده، شراب میخوردن. حالا ما میخوام یه نگاهی بکنیم به این دوره های مختلف، ببینیم داستان شراب چه بوده، چه کسی میخورده و چه کسی نمیخورده، به گزارش هایی که به مبتنی بر گزارش هایی که در دست هست و قرائنی که در دست هست ببینیم که چه بوده است. خدمتون عرض کنم که این می جزء لاینفک حیات اجتماعی مردم ایران بوده. حتی بسیاری بر این هستند که اولین بار ایرانیان شراب رو به دست آوردن و این اسلام عزیز که لحاف پرشپشش روی هر جامعه افتاد تا اون گرفت اون جامعه، وقتی لحافش روی ما انداخت، عرض میکنم که به همراه این ایدئولوژی و سنت رسول شراب حرام بود.
بله، در باب می صحبت میکردیم و ایرانیان. حتی عرض کنم که ما میدونی که ایرانیان خوک هم پرورش میدادن و اون را هم اسلام حرام کرده بود. اما ضمن اون که این اسلام عزیز و دستوراتش و فقهش و احکامش خوک رو بیرون کرد از این سرزمین، که البته در روزگار سابق در روزگار شاهنشاهی بسیاری خوکدار بودن، دیگه آرام آرام داشت قضیه تغییر میکرد از این نظر، اما همون خوکدارا به محض این که انقلاب اسلامی که وجود نداشت، آخوندا انقلاب مردم رو دزدیدن و دوباره اون قوانین عقب افتاده، واقعا عقب افتاده ضد بشری رو برای کار آوردن، خوکدارا گاودار شدن. حالا بمانم از این بگذر. این می رو از دست ایرانی نگرفتن، کما اینکه بزرگترین قاچاقچیان مشروبات درجه که نمیدونم بیسکی های چنانی و اینها خود برادران دزد پاسدار من هستن و خودشون هم میگوین حمل و نقل میکنن عقب ماشین رو حمل و نقل کنن، مردم شلاق بزن. خلاصه این شراب که حالا بعد انواع و اقسامش دیگه ساخته شد و در اون روزگار فقط شراب بود و شراب شیراز خیلی خیلی معروف بود و تا روزگار قاجار ما شخصیت های فرانسوی داریم، انگلیسی و فرانسوی، که آمدن و میگن شراب شیراز از شراب های ما بسیار بهتر است. و اینا همه ظرفیت های اقتصادی است که بهش توجه نشده دیگه. نه، حالا باز هم تحت الارضی عرض کنم که من دیدم اینجا یک شرابی بودن شراب شیراز مال سن حوزه. خب اگه این شراب سن حوزه است که باید بگید شراب سن حوزه. شراب شیراز از استرالیا، همه چیز اون مسخره است واقعا. آقا شراب شیراز از استرالیا چه معنی میده؟ مثل که آمریکایی‌ها بگن شراب درست کنه کالیفرنیا، بگن شراب فرانسه. اینا همه بیعقلی و بیشعوریه، معذرت میخوام، اینا هم بیعقلی شده و جاهل حساب کردن جامعه هست. شیراز یک مکانیست در ایران، یک نمیدونم نسبت به سطح دریا داره یک ارتفاعیست، مو اونجا به گونه دیگر عمل میاد، آفتاب به وجه دیگر میتابد، همونطور که در فرانسه همه کارها تحقیق شده است و معلوم شده است و اینها. فقط از اون ناحیه شیراز هست که شراب شیراز میشود بیرون بیاد، نه بیکرزفیلد. بله، حالا بگذاریم. شراب میگویند از ایران هست، باری، و وقتی هم که عرب آمدن و اسلام عزیز آمد، این شراب در دست ایرانی بود و میخورد و مینوشید و امروز هم چنین است. کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آید از مرغزار. و خب در پادشاهان مجلس شراب داشتن. اصلا ما کتاب داریم، مقالات داریم در چگونگی، در آداب نوشیدن شراب، و هیچ تردیدی نیست که در دوران نخستین حکومت‌های ایرانی، حکومت‌های محلی بودن، مثل سامانیان که بر خراسان بودن، دیلمیان، اینها حتما مجلس شاهان مجلس شراب بوده و هیچ تردیدی نیست، ما گزارش‌های تاریخی داریم در این باب. خواجه ابوالفضل بیهقی گوید یا از زبان ابونصر مشکان است یا از زبان خودش است. میگوید در مجلس شراب بودم، امیر محمود، یعنی سلطان محمود، دستور شراب داد، ناگهان غلامی آمد به چهره هزار نگار و چیز شراب در دست، و امیر محمد در او دزدانه می نگریست. یعنی از بس غلام زیبا بود، امیر محمد که برادر همین سلطان محمود بود، دزدانه داشت می نگریست. و خلاصه، و ناگهان امیر دریافت، حالا من به مضمون نقل میکنم حضورتون، گفت در مجلس شراب ما به غلامان ما چرا می نگری؟ به برادرش سلطان محمود غزنوی. مقصود این است که مجالس شراب بر جای بود، در ضمن شحنه و محتسب هم بود. مشهور است که سلطان محمود به یکی از این سپهبداش گفت که دیر شده، مستی، بروی ممکنه گیر شحنه بیفتی و به تو شلاق بزند. گفت نه ای امیر، کسی مرا شلاق نمیزنه. راه داد و شحنه اتفاقا سر بازار رو دیدن، دیدن بوی شراب میاد، خوابوندن همونجا شلاق بزد. این هم در تاریخ هست. و بنابراین شعرای روزگار سامانی و غزنوی اینا شراب میخوردن و ممکن بودی کسانی هم باشن که شراب دوست نداشته باشن، اما من این نداشت خوردنش. کما این که این داستان بسیار مشهور است که فرخی شاعر بزرگ اون روزگار عیاز رو میبینه در کوچه، ای عیاز کجاست، برید با هم شراب بخوریم. و عیاز رو میبره در منزل و با هم شراب میخورن. و بعد جاسوسای محمود گزارش میکنن که چه نشستی سلطان، که فرخی با عیاز به عیش و عشرت نشستن. و فرخی هم میاد توضیح میده، میگه قربان بله درست گفتن، ما رفتیم با عیاز عرق شراب خورد، مطلبی نیست، من میگه اشکالی نداره. این است که در روزگار بوده است و توصیف شراب و اینها هنوز کلمات رمزآمیز صوفیانه تولید نشده. اگرم تولید شده ارز کنم یک کسانی که در از قدمای ما، مثل فرض کنین ابو سعید ابوالخیر و حجویری و اینها، هنوز جامعه رو فرا نگرفته. فضا خلاصه دینی نیست، فضای محمودی و فضای یعنی غزنویان و فضای سامانیان فضای دینی نشده بوده هنوز. این مدارس طلبگی نکبت باز نشده بوده به این وجهی که بعدها شد، تا اینکه آسیای مرکزی ها آمدن، به زبان دیگر ترکان تنگچشم اون سو. حالا گرچه محمود اینها وابسته به اونها هستن، ولی دیگه خیلی شد تعداد اینها. و اینها وقتی اسلام به دستشون رسید گفتم به به، اینه میگن دین، ببین نوشته غارت میکنی نوش جونت، میتونی حمله کنی غارت کنی ببری زناشونم ببری اسباشونم ببری، کشانشون این بود دیگه. حالا که دیدن یه همچی دینی هم پیدا شده، دو دستی چسبیدن، 2000 برابر محکمتر از عرب ها. در حالی که 1000 بار عرض کردم عرب ها بزرگترین مبارزات علیه اسلام عرب ها کردن، تا اینکه مغلوب شمشیر اسلامیون شدن. من نمیدونم این کلام الله، این کلام الله اونقدر توان منطقی نداشته که اعراب رو معتقد کنه به این دین. شما فکرشو بکنید چقدر تضاد هست. بابا اگه خدایی باشه دهنشو باز کنه بخواد حرف بزنه، تمام این کائنات به لرزه در میاد. این چه کلام خداییست که عرب اون کتاب رو مهمل میدیدن. از همه طرف با مغالطات ما رو گرفتن. حالا قرار است با یه دوست محترمی مناظره کنیم در این باب. البته بحث ما در کلیات هست و اینا، نه داستان حالای الذین ینقضونه اینا، نه عرض کنم که در کلیات قضیه که آیا این همچی چیزی از آسمون میشه بیاد، اساسا از آسمون کتاب میاد معجزه. در تلویزیون کلمه حالا حضورتون عرض خواهم کرد که چه روزی خواهد بود. خلاصه مطلب این آسیای مرکزی ها دو دستی چند بعد چه احادیثی هست که رسول فرموده است که اسلام رو ترکا نجات میده. و اینها سلاطین قاضی بودن، سلاطین قاضی یعنی در راه خدا جنگ میکردن، همونطور که پیامبر اسلام و اصحابش. تا ما میرسیم به قرن پنجم و ششم، فضای ضد علمی و فضای دینی و بازگشت به دین و محترم داشتن دین عرض کنم که حاکم شد از مدارس طلبگی و گروه آخوند و ملا و اینها متکلمین، اینها که پیدا شده بودن مدت قبل، اینها جان گرفتن و آدم های مثل امام فخر رازی، مثل همین بهاءالدین بلد، پدر همین مولانا جلال الدین، اینا مرد دین بودن. و سخن از مجالس شراب گفتم، مجالس شراب هارون بسیار مشهور است، علی رغم دفاعی که ابن خلدون می کند. شبی که خواست برامکه رو بکشد، قتل آن کند، به فضل گفت برو به شراب بنشین با کنیزکان خود. و میدونست که اون شب میخواد سریبه که اطمینان بهش بده، اینها مرتب تنقلات میفرستاد برای فضل تا آخر شب غلامش فرستاد که برو سرش برگیر و بیار. دائم به این مجالس شراب در واقع تصریح شده توسط مورخان. اونجا هم خراب شد، یعنی ترکا پاشون به اونجا که رسید یک سره تمدن اسلامی را هم به انحطاط برده. ترک یک واژه نژادی است، زبانی نیست هموطن. این است که ما اینقدر گیر میکنیم در قضایای پیچیده و انقدر مسائل ساده را انقدر توضیح دادیم که خود ما خسته شدیم، چه کنیم دیگه. خلاصه متکلمان، ملایان، آخوندها اینها آمدن و عرض کنم که شیوه دربارها و منش پادشاهان به نظر می رسد که تغییری کرده باشد، به اون آزادی نبوده است و اون چنانی که در زمان محمود بوده است و روزگار سامانیان اینها. و اما خب پیدا می کنیم که در دربارها مجال شراب برقرار بوده، باز مجالی که یک سر تعطیل بشود. همین خوارزمشاه مست بود در اصفهان زمانی که فرستاده او از اترار قایرخان، فرستاده قایرخان آمد که ما 600 تا مغول اینجا دستگیر کردیم جاسوس، مست بود گفت بریم بکشیم، نکار میکنیم بکنیم. یا مجالس شراب عرض کنم که شاه شیخ ابو اسحاق بسیار مشهور است و حافظ که شاعر درباری بود و قطعا و حتما حافظ دائم شراب می نوشیده، در این هیچ شکی نیست، در این هیچ شکی و هیچ تردیدی نیست. اما برگردیم سر مولانا جلال الدین که یک ملازاده مفسر قرآن، نمیدونم محدث، پدرش به همین وجه که آدمی بوده است در رقابت با بزرگترین متکلم زمان که امام فخر رازی باشه، و گویا اینها یک نقاری هم بین اینها بوده است که باعث شده است که این بهاءالدین ولد دست پسرش رو بگیرد و عرض کنم که از بلخ راهی بغداد شود. اجازه بدید. خب در باب موضوع شراب و عرض کنم بعض لغات و مصطلحات که به غلط تعبیر و تفسیر می شود و تبیین می شود توسط بعض برادران ما، اینجا داریم اندکی یک یجوز و لا یجوزی خدمتون عرض می کنم. تصوف که پیدا شد، اینها نمی توانستن همه در واقع مافز ضمیر رو به زبان عادی و معمول بگن، چون اینها دچار تعقیب واقع می شدن. اگر دقت کرده باشید آخوند و ملای قشری در واقع چه بگم کذا و کذا، بیشترین دشمنیش اول با بهاییست بعد با درویش، ولی مکتبی اختراع کردن چون نمیشد با اون خشکی و خشونت اسلام مثلا زندگی کرد، مثل مرگ میمونه. این حرام اون حرام، این حرام اون حرام، این حرام خبر خان زندگی بکنن. آقا این دین باید یک زینتی باشد برای حیات انسان و سعادت او، نه اینکه اصل قضیه از بام تا شام. نه، مصطلحاتی ابداع و اختراع کردن. من از یکی از قدیمترین کتاب‌ها که تحریر حجویری است به نام کشف المحجوب، برای شما چند تا از این مصطلحات متصوفین رو خدمتتون میخونم. بله ببینید، ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری غزنوی که به سال 464 فوت شده، یعنی 60 سال 50 سال بعد از فردوسی، خب این معاصر حکیم بزرگ توس ما بوده است این حجویری، خب میگوید فقر مرقع، فقر و صفت، ملامت، محاسبه رضا، مقام، حال، اینها مصطلحات متصوفین است. هر کدام یک شرح بزرگی داره. یک دوره 30 جلدی هست فقط شرح مصطلحات متصوفین صوفیان. بله، مقام و حال، سهو و سکر، حقیقت ایثار، حقیقت نفس و معنی هوا، اسبا و فنا و بقا، غیبت و حضور، جمع و تفرقه، کلام و سکوت، تزویج و تجرید، حال و وقت، مقام و تمکین، محاضره و مکاشفه، قبض و بست، انس و هیبت، قهر و لطف، نفی و اثبات، مسامره و محادثه، علم و یقین و عین و یقین و حق و یقین، علم و معرفت، شریعت و حقیقت، وجد و وجود و تواجد، رقص و خرق. اینا معانی یعنی متعارف را نمیدن. یعنی آنی نیست که ما در زبان روزمره رو کار می‌بریم، یه تعبیر تفسیری دارد در زبان متصرفی. وقتی میگوید حجاب مثلا، یا قبض و بسط، یا حال و مقام، حال این نیست که ما رو کار می‌بریم. میگوید حال از مواهب است، خود خوشبیری میگوید، نه از مکاسب. یعنی شما با سعی کردن بیهوده به حال نمیرسید، و چنانچه حال متواتر شد تبدیل میشود به مقام. بله، مقصود این که ما اگر مستی میبینیم در واقع غزلهای مولوی، اینا این نیست که من مستم عرق خوردم، این بابا مولای مفسر قرآن و سنت اسلامی، یک آخوند 40 ساله 4 مدرسه تدریس میکرده، همواره و همراه او شاگردان بودن. این نمیتوانست این مرد بیاد اونجا به ساعت شراب پنگ کنه اونجا عرق و ماسخیه رو برداریم بیاریم، مولانا میخواد ماسخیه رو عرق بخوره. و این مولانا پیداست که در وجودش گرایش به تصوف و عرفان و دوری جستن از این قشریگری مذهبی وجود داشته، این پتانسیل در او بوده. این شمس باعث شده که اون شجاعت پیدا کنه، وگرنه شمس تبریزی خیلی آدم دید پیش کنیم که مولانا نشدن. بله، مستی، می، یاد می در واقع ذوقی است که از دل عارف برمی‌خیزد و به اون نشاط می‌دهد، یعنی می. و می علی اطلاق به عشق هم گفتن تعبیر تفسیر کرد. حالا ما گذشته از این سخن که خدمت شما عرض کردم، در زندگی یک شخص مولانا وقتی شمس آمده، یک روز میخواهد که حلم او را آزمون کند، میگوید که من زن میخواهم، میره همسر خودشو گویا میاره، میگه این که خواهر من، نمیدونم حالا اینیست که در تاریخ آمده، پسر طلب کرده، رفته یه بچه پسر خودشو برش، بعد میگه من شراب میخوام. میگوید که مولانا رفت در محله یهودیان، چون میدونید که مسلمین مسیحی‌ها و یهودیان را آزاد گذاشتن در این که بسازن شراب و بنوشن، به مسلمین نفروشن، هنوز هم همون هست. میگوید رفت به محله یهودیان و حالا گروهی گفتن خم که نمیشه هم بشه، بالاخره یه ظرف شراب گرفته، مردم الله یعنی کریه‌ترین چیزی که ممکن بود رو از او خواسته که حلم او رو آزمایش کن. بعیدترین چیزی که در زندگی مولانا بوده که نبوده در زندگیش در واقع، از او خواسته ببیند که این واقعا از خود گذشته، از اون قالب قشریگری و گرایش های دینی گذشته یا نه. میگه من شراب میخوام، و اون رفته و گرفته به دست ظرف شراب و آمده گذاشته زم. میگه من اونجا که شراب را آورد به پای او افتادم، گفتم که من حلم تو را میازمودم. یعنی در واقع با گزارش های تاریخی که هست و نوع شخصیتی که داریم در بابش صحبت میکنیم، در میابیم چه کسانی اینها اهل می بودن، چه کسانی نبودن. حتی من تردید دارم که سعدی هم شراب میخورده، اما به زرس قاطع حافظ شراب نمیشیده. شعرهای درباری معمولا شراب نمیشیدن. هیچ کدوم از این متصرفین بزرگ ما درباری که نبودن، سهل است خودشون دارای درباری بودن. سعدی ضمن اون که شاعر دربار نیست و بعید میدونم من، تردید دارم که سعدی هم میجاز شراب میخورده. در روزگار صفویان شراب میخوردن. آقا این پادشاهان سرزمینی که شیعیان مرتضی علی بودن مثل شیعیان زمان شاه، بیشتر از نمیدونم 10-15 تا کارخانه عرقسازی در مملکت دو شراب و اینا، که اینا رو یه روز عرض کردم روسا که نمیخوردن، شیعیان علی میخوردن. این همه کاباره در تهران اینها میخوردن، نماز هم میخوندن. دلاواله میگوید که من وقتی رفتم به ایران، دلاواله فرستاده پاپ بوده است در ایران که به طور روزمره اوضاع احوال صفویان رو به پاپ گزارش کنه، و اروپایی‌ها صفویان رو بسیار دوست می‌داشتن به جهت اینا یک جبهه علیه عثمانی‌ها باز کرده بودن و نیروی عثمانی در واقع خیلی متوجه این سو بود تا اروپا، و از 360 منطقه بیرون کردن عثمانی ها رو، صفویان، از ایران زمین. این کلام خود شاه عباس کبیر هست، میگوید که وقتی که ما رفتیم شاه رو ببینیم، گفتن که در فلانجا وارد میشود این شاهنشاه محتشم. شاه عباس کبیر میگه وقتی ما وارد شدیم دیگران هم بودن، سفیر کبیر اسپانیا هم بود، من هم بودم. وقتی وارد شد چگونه لباسی داشت، ما که رسید دست داد به ما و به زبان ترکی با ما گفت خوش گلدسس، ناخوش آمدی، و بعد گفت ترکی گفت شراکته، گفت اون که دوید شراب بیاره این فراغ شراب خورد به پله ها خورد شد و شراب به زمین ریخت و شاه کوچکترین اعتنایی نکرد تا یک ظرف دیگری آوردند و نشستیم به شراب خوردن. برای من هم ریخت و بخور، من شراب نمیخورم، ولی امر شاه رو نمیتوانستم در واقع قبول نکنم. من خوردم، با همون جام اول مست مست شدم. برای سفیر اسپانیا هم ریخت، ولی بقیه داستان رو زرد و تمامی رو خود او خورد، یعنی شاه عباس کبیر. بنابراین شعرهایی هم که بودن در اون روزگار و هم در روزگار اکبر شاه و شاه جهان و غیره و اینا، اونا هم احتمالا میخوردن جز تک و توکی از اینها. حالا ما مقصود ما اینا نیست، مقصود مولانا بود. وقتی من تی شد بسیار 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 بعید است که تمام این سخنانی هم که در باب مستی و شور و عشق هست، چون وقتی شما میخواید در باب محبت صحبت کنید و عشق، جز اون که این کلمات مستی و عشق و نمیدونم لطافت و اون چه که در واقع مصطلحات عشق هست، اینو به کار ببرید که دیگه ابزاری نخواهید. مستی به خصوص وقت ما تمام شد. با سپاس از وجود شریف شما نازنینان که توجه فرمودید و اسفندیار عزیزم در اتاق فرمان، از شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.